أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث پیرامون مقتضای اصول عملیه در موارد شک در اجزا و عدم اجزا نسبت به اوامر اضطراری بود. عرض کردیم در این رابطه تارتن پیرامون مسئله اعاده بحث می‌کنیم و اخرا در باره قضا. نتیجه بحث در بخش اول این شد که اگر ما قائل به وحدت امر باشیم، مقتضای اصالت الاشتغال عدم اجزائه، و چنانچه معتقد به تعدد اوامر باشیم، مقتضای اصل براءت اجزا است. این محصل بحث گذشته بود. خب نظیر همین بحث در رابطه با قضا مطرحه. صورت مسئله اینه، کسی در اول وقت به جهت فقدان ما و عدم احتمال دسترسی به آب، نمازش رو با تیمم خواند. تا پایان وقت هم به آب دسترسی پیدا نکرد، ولی بعد از پایان وقت در خارج از وقت صلات واجد الماء شد. فرضم اینه، شک داره در اطلاق دلیل امر واقعی اولی و در اطلاق دلیل امر اضطراری، چون اگر شک نداشته باشه از خود اون ادله میتواند استفاده کند. آیا نماز با تیممی که خوانده مجزی هست یا نیست؟ این بحثش گذشت. فرض ما جایی است که ادله هیچ کدام اطلاق ندارن، نه دلیل اقیم الصلاة مع الوضوء اطلاق داره، چون اگر اطلاق داشت نتیجهش اجزا بود، و نه دلیل اقیم الصلاة مع التیمم اطلاق داره که اگر اطلاق داشت نتیجهش مشروعیت نماز با تیمم در داخل وقت بود. مسئله اینه که الان مکلف هم در اطلاق به اصطلاح دلیل امر واقعی تردید داره، نمیدونه این اقیم الصلاة مع الوضوء یه امری است که در یه شرایط خاصی گریبان او رو میگیرد یا مطلقه، هم از این که قبلا نمازش را در داخل وقت با تیمم خوانده باشد یا نخوانده باشد. در اون دلیل دومی هم شک داره، اگر میدانست اطلاق داره نتیجهش این بود نماز با تیمم که داخل وقت خوانده مشروعیتش برای او قطعی بود، اما الان شک داره، شک داره نماز با تیمم، امر به نماز با تیمم مطلقه، اگر مطلق باشد نمازی رو که خونده مشروع بوده، چون فرض اینه که این امر متوجه او شده، باید نماز با تیمم میخونده، چه بعدن آب پیدا کند چه نکند، این نماز او مشروع بود. اما اگر اطلاق نداشته باشد معناش اینه در صورتی نماز با تیمم مأمورون به و مشروعه که به آب دسترسی پیدا نشود ولو خارج وقت. اما اگر به آب دسترسی پیدا شد، هرچند در خارج از وقت، دیگه اون نماز مشروع نیست. این فرق اطلاق و عدم اطلاق در دلیل امر اضطراری است. خب حالا هر دو مشکوکه. فرض ما هم اینه مکلف نماز را با تیمم خوانده چون آب نداشته، تا آخر وقت هم آب پیدا نکرده، اما الان که وقت گذشته دسترسی به آب پیدا کرده، میخوام ببینیم آیا اون نمازی که خونده، اون نمازی که با تیمم خونده کفایت میکنه، مجزی هست یا نه. الان موظف دوباره نماز را با وضو بخواند. خب اینجا ببینیم مقتضای اصل عملی چیه. یه نکته فقط اینجا باید توجه بشه، این توضیحی که ما دادیم که شک در اطلاق دلیل اقیم الصلاة مع التیمم دارد و نتیجهش شک در مشروعیت نماز با تیمم، این در مورد بحث اعاده مطرحه، اما در مورد بحث قضا مطرح نیست. یعنی چی؟ یعنی اینجا دیگه مشروعیت نمازی که با تیمم خوانده برای او محل تردید نیست. یعنی یقین داره نماز با تیمم او مشروع بوده. چرا؟ چون در تمام دوران وقت صلات آب در اختیار نداشت، آب خارج از وقت پیدا شده، بخلاف فرض قبلی. در فرض قبلی آب داخل وقت پیدا می شد. لذا اصل مشروعیت نماز با تیمم می توانست مشکوک باشه، اما اینجا برای کسی که در تمام ساعات بین زوال تا غروب خورشید به آب دسترسی پیدا نکرده، وظیفه‌ای جز نماز با تیمم نبوده. پس اصل مشروعیت عرض به حضور شما این نماز برای مکلف مسلمه. فقط یه نکته وجود داره و اون اینه که الان که آب پیدا کرده، میخوام ببینیم همون نماز مشروع کافی هست یا نیست، آیا باید نمازش را به وضوء اعاده کنه یا نیازی به اعاده نیست. پس فرق اینجا، فرقی که تو بحث قضا وجود داره با بحث اعاده، تو این مسئله است که اونجا مشروعیت نماز با تیمم خودش محل شبهه بود، لذا گفته شد نمازش را رجاءً بخواند. اما اینجا به خاطر اضطراری که داشته و در تمام طول وقت صلات به آب دسترسی نداشته، بهرن وظیفه او نماز با تیمم بوده، بنابراین مشروعیت این نماز برای او مشکوک نیست. حالا میخوایم ببینیم آیا اینجا اصل عملی چه اقتضایی داره. الان ما شک داریم اون نماز مشروع خوانده شده با تیمم کفایت از نماز با وضو می کند یا نه. اگر ما قائل به وحدت امر باشیم، اینجا مثل اونجا همین دو فرض رو داریم، اگر قائل به وحدت امر باشیم، خب یعنی یک امر بیشتر نیست، باید ببینیم دلیل اقزمافات قضای این نماز رو بر او واجب میکنه یا نه. خب یک امر بوده، اون امر هم امتثال شده، امر به صلات مع تیمم. فرض زمینه این صلات مشروع بوده و رخصت شارع بوده، مکلف هم این رو اتیان کرده، یک امر هم بیشتر در کار نبوده که امتثال شده. خب حالا آیا بر این اساس میتوانیم بگیم وظیفه ای از این مکلف فوت شده تا اقزمافات جریبان او رو بگیرد و او رو وادار به اعاده کند، ببخشید وادار به قضا بکند؟ قطعا این چنین نیست. اینجا تکلیفی از مکلف فوت نشده تا عقد مافات گریبان او رو بگیر. خب حالا اگر عرض به حضور شما ما شک بکنیم، فرض اینه، شک بکنیم که آیا این عرض به حضور شما عقد مافات به دنبال اقیم الصلات مع الوضوء میتواند لزوم قضا رو بر او اثبات بکنه یا نه، به مقتضای اصل براءت باید بگیم تکلیفی متوجه او نیست، قضا لازم نداره، چون ما اساسا در اصل تعلق تکلیف به این مکلف شک داریم. نمیدونیم مثلا عقد مافات به دنبال اقیم الصلاة مع الوضوء تکلیفی رو بر این ثابت میکنه. اقیم الصلاة مع الوضوء مشکوکه، اصل این تکلیف محل شکه، اصالت البراءه میگه این تکلیف و این امر متوجه او نیست. این معناش اینه که چیزی از این مکلف فوت نشده، بنابراین قضا بر او لازم. اگر هم قائل به تعدد امر شدیم و گفتیم دو امر داریم، یکی امر به صلات با وضو و دیگری امر به صلات با تیمم، خب اینجا مکلف نماز با تیمم را انجام داده و مشروع هم بوده، با اتیان به صلات مع تیمم قهرن امر به نماز با تیمم ساقط میشه، چون فرض اینه دو تا امر داریم، امر به نماز با تیمم، امر به نماز با وضو. امر به نماز با تیمم با اون نمازی که خونده و مشروع بوده ساقط میشه. حالا باید ببینیم امر دوم چی؟ اقیم الصلاة مع الوضوء که خودش یک امر مستقلی است. آیا این امر تکلیفی رو به عهده مکلف گذاشته یا نه؟ اقیم الصلاة مع الوضوء مسلماً داخل وقت گریبان مکلف را نگرفته. چرا؟ چون آب نداشته، چون در طول ساعاتی که باید نماز ظهر و عصر رو میخونده به آب دسترسی نداشته، پس در داخل وقت این امر گریبان مکلف را نگرفته، چون در همه مدت فاقد الماء بوده، اما الان خارج وقت. آیا خارج وقت عقد مافات گریبان او رو میگیره یا نه؟ خود اقیم الصلاة که مربوط به داخل وقته، الان باید با عقد مافات مسئله رو حل کرد. آیا عقد مافات بنابر این که ما قائل به تعدد امریم بر این مکلف نماز با وضو رو واجب میکنه یا نه؟ خب اینجا دو احتمال وجود داره. احتمال اول این که بگیم فوت فوت فقط مربوط به فریضه است که تکلیف فعلی در داخل وقت به اون متوجه شده. یعنی اقزمافات میگوید اگر کسی تکلیف خودش را در داخل وقت انجام نداد، باید آن را در خارج وقت بخواند، انجام دهد. اینجا فوت یه معنای محدودی پیدا میکنه. خب اگر این رو بگیم اقزمافات نماز با وضو رو بر این شخص واجب نمیکنه. چرا؟ چون این تکلیفش در داخل وقت فوت نشد. احتمال دوم اینه که بگیم فوت یه معنای وسیع‌تری دارد. فوت یعنی فوت وظیفه و مأموران به واقعی اولی و هم مأموران به واقعی ثانوی یا اضطراری. یعنی اقزمافات یه معنای اهم می دارد که شامل فوت وظیفه واقعی اولی هم میشه. اگر این رو بگیم وقت اقزمافات گریبان این شخص رو میگیره، چون این مکلف درسته مأمورون بهه به امر اضطراری از او فوت نشده، چون نماز با تیمم خوانده، ولی مأمورون بهه واقعی از او فوت شده. مأمورون بهه واقعی چه بوده؟ نماز با وضو. درسته آب نداشته، ولی به هر دلیل به واسطه اضطرار نتوانسته اون مأمورون به واقعی رو انجام بده. اگر معنای فوت را اهم بگیریم که شامل فوت مأمورون به واقعی هم بشود، اون وقتی که اقزمافات گریبان این مکلف رو میگیره، یه اقزمافات انک، اون چرا که فوت شده قضا کن و از تو مأمورون به واقعی فوت شده، پس باید الان نماز با وضو را بخوان. اینم احتمال دوم. دو احتمال اینجا وجود داره. طبق یک احتمال باید قائل به اجزاء بشیم، احتمال اول. طبق احتمال دوم باید قائل به عدم اجزاء بشیم. مرحوم آقای آخوند در این میان احتمال دوم رو رد میکنه. ایشون میگه اصلا احتمال دوم صرفا یک فرضه و الا اصلا چنین احتمالی قابل قبول نیست. چرا؟ چون میگه اقزمافات شامل فوت مأمورون به واقعی نمیشه، بلکه فقط فوت مأمورون به اضطراری را در بر میگیره، چون اقزمافات به این معناست که وظیفه و تکلیفی که بر توی مکلف قطعی و منجز شده اگر فوت شود باید اون را قضا کنی. پس اقزمافات شامل فوت هر تکلیفی نیست، اقزمافات فوت تکلیف منجز و قطعی را فقط شامل میشه. خب آیا در مورد فاقد الماء تکلیف منجز و قطعی چه بوده؟ تکلیف منجز فاقد الماء نماز با تیمم بوده. خب نماز با تیمم هم که از مکلف فوت نشده، پس اقزمافات اینجا جریان پیدا نمی‌کنه. یعنی همون نماز با تیمم که خونده مجزیش. نماز با وضو درست مأمورون به واقعی بوده، ولی به دلیل فقدان آب این تکلیف بر او منجز نشده. پس اساساً اقزمافات گریبان این مکلف را نمیگیره. چون سلم اقیم الصلاة مع الوضوء از اول اصلا متوجه این شخص نشده. اگر اون تکلیف منجز شده بود، اگر صلاة با وضوء در حق مکلف منجز شده بود، اقزمافات میگفت بر تو قضا واجبه، چون تکلیف منجز را انجام نداد. اون تکلیف منجز از تو فوت شده. اما وقتی آب نداشته اقیم الصلاة مع الوضوء منجز نشده، لذا اقزمافات اینجا جریان پیدا نمی‌کنه، شامل ما نحن فی نمیشه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این است که اگر ما قائل به تعدد امر شویم، باز هم باید قائل به اجزا بشیم. پس در مسئله قضا چه قائل به وحدت امر بشیم چه قائل به تعدد امر بشیم، مقتضای اصل عملی اجزاه. اون اصل عملی که اینجا جاری میشه اصل براءته و این اقتضا میکند همون نماز با تیمم که خونده مجزی باشد. هذا تمام الکلام فی الاوامر الاضطراریه. تا حالا بحث از اجزاء نسبت به اوامر اضطراری را مطرح کردیم و تمام شد. بحث دیگر اجزاء در اوامر ظاهری است، یعنی اجزاء در مورد امارات و طرق و نیز اجزاء در اصول عملیه. بذار یه چهارشنبه است بالاخره، عجله داریم؟ شما به نمایندگی از همه اینقدر محکم میگی نه؟ بله، ما این روایت رو که قرار بود تو بحث قبلی تو بحث فقه بخوانیم یک جا ناچار شدیم قطعه قطعش کنیم. در بحث فقه گفتیم که امیر المؤمنین علی علیه السلام در رابطه با همنشینی و مجالست با بعضی از اصناف و گروه ها مطالب بسیار ارزشمندی فرمودند، از جمله پیرامون مجالست و همنشینی با حکما به سه اثر اشاره کردند. امر کردند به مجالست با حکما، جالس الحکما یکمل عقلک و تشرف نفسک و ینتفع عنک جهلک. با حکما مجالست داشته باش، با خردمندان، با عاقلان هم نشین باش، که این سه اثر و سه خاصیت رو دارد. یک، عقلت کامل می شود، یعنی با حکما بنشین تا عقلت کامل شود. نفس و جانت شرافت پیدا کند و جهل تو منتفی بشه و زائل بشه. این خاصیت نشستن با حکما و خردمندانه. حالا یه گروه دیگری هم هستن که امیرالمؤمنین دستور به مجالست با اونها میده، اونم علما هستن. علما غیر از حکمان، دانشمندان غیر از خردمندانند. هر دانشمندی خردمندی است و هر خردمندی دانشمندی است. تلفیق بین این دوتا، بین علم و حکمت، بین دانش و خرد خیلی لازمه. معمولا تفکیک بین این دوتا صورت نمیگیره. عوام مردم و بسیاری از ماها فکر میکنیم هر کسی عالم بود لزوماً خردمندم هست، هر کسی علم داشت لزوماً حکمت هم دارد، اهل تدبیر هم هست، اهل عقل و عرض به حضور شما سنجیده عمل کردن و گفتن و فکر کردن هم هست. بذار شما میبینید بعضی از علما واقعا عالمن، عالمان خوبی هم هستن، اما حکمت ندارند و نتیجه عدم حکمت مشکلات زیادی است. واقعا اگر عالم حکمت داشته باشه خیلی از مشکلات حل میشه. هر عالمی لزوماً حکیم نیست. این بسیار ابزار مهمی است که ماها مخصوصاً بهش نیاز داریم. اگر میخوایم حکمت و خردمندی در ما تقویت بشه با حکما بنشینیم. آدم وقتی ببینید مجالست و همنشینی خیلی اثر داره. این که میگن کمال همنشین در من اثر کرد، همنشین خوب به انسان کمک میکنه برای بهتر شدن، همنشین بد انسان رو ساقط میکنه. در همنشینی هم باید دقت بکنیم. اگر با حکما بنشینیم این سه اثر و سه خاصیت رو دارد. امیر المومنین میفرماد با حکما بنشینید عقلتون کامل بشه. حکیم معلوم میشه آدم عاقلی است. نشستن با حکیم موجب کمال عقل انسان میشه. واقعا یه عده از این گوهر خدادادی بی‌بهرند، دریای علمند اما از عقل و حکمت بی‌بهرند. جالس الحکما و تشرف نفسک، نفست شریف بشه. نفس انسان در اثر مجالست با حکما شرافت پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه. انسان برای نفسش، برای جانش، برای شخصیتش به این طریق میتونه یک شرافت و قیمتی تحصیل بکنه. و جالب اینه که مجالست حکما و هم نشینی با حکما این اثر رو هم دارد که جهل رو در انسان منتفی میکنه. ینتفع عنک جهلک، منتفی میکنه جهلک. این ینتفع عنک جهلک یعنی چی؟ منتفی میکنه جهل رو. این همونیست که من عرض کردم، کسی که چراغ حکمت دارد، کسی که با چراغ حکمت حرکت میکنه، حتی اگر نسبت به یه موضوعی علمم نداشته باشه، این حکمت او را نجات میده. باعث میشه جهل او را به هلاکت نیندازه. بالاخره انسان عالم به همه چیز نیست. اگر جاهل بی‌بهره از حکمت باشد که خدا به خیر بگذرونه، اگر عالمم از حکمت بی‌بهره باشد که این هم عاقبتش بسیار خطرناک. اگر کسی از عنصر حکمت و از مجالست حکیمان بهره‌مند باشه، طبق فرموده امیرالمومنین، جهلش هم منتفی میشه. دیگه وقت گذشته، حالا نکات دیگری هم بود که انشالله در فرصت. این در قرر شماره 4787. الحمدلله رب العالمین.